بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. حدیث پنجم از باب الرضا بالقضا، باب الرضا بالقضا، حدیث پنجم که در تعبیرش در روایات گذشته هم عیناً تکرار شده بود، ولی من مجدد تکرار میکنم و با اینکه تکراری است میخونم، چون یک تعبیر خیلی مهم درش داره و اون تعبیر این هست از امام کاظم علیه السلام: ینبغی لمن عقل عن الله، عقل عن الله، الا یستبقعه فی رزقه ولا یتهمه فی غذای. شادم جلسه قبل خوندیم این روایت رو. سزاوار است برای کسی که عقل عن الله، این تعبیر گفتیم خیلی مهمه، تعقلی از جانب خدا، یعنی تعقلی با ضوابط وحی، که گفتیم تعبیر دیگرش در روایات عقل مؤید به نور است، عقلی که تأیید شده است به نور، عقلی که مهر نور روش خورده، عقلی که نور درش سرایان کرده، عقلی که نورانی تعقل می کند و می فهمد و نتیجه می گیرد. در بعض دیگه از روایات که باز اونم در کتاب شریف کافی است به نظرم، فرمودن العلم امام العقل، علم خودش امام عقل است، یعنی یک حقیقت دیگری وجود دارد به نام علم که باز عقل باید دنبال او بدوه. این علم همون نوره، این علم همون وحیه، این علم همون علوم اهل بیته. یعنی آقا اگر میخوای عقلت بالاخره فعال بشه، عقلت نورانی بشه و درست شکوفا بشود، باید سعی بکنی حتی در قواعد عقلی از اون کسی که عقل کل و کل عقل است و اصلا آمده برای لیثیروا لهم دفائن العقول، اصلا آمده است برای اینکه عقل های مردم را از حالت دفن بودن استخراج بکند، که انبیا ائمه، یعنی وحیه. اگر میخوای عقل نورانی باشه، صحیح باشه، با ضوابط اونها بسنج، با عقلت رو تابع عقل اونها قرار بده. این خلاصه مطلب. یه چیز پیچیده ای هم نیست کسی بگه آقا پس عقل ما باید ببندیم تعطیل کنیم، اصلا معناش این نیست. اتفاقا مدعا اینه که اینطور عقل شکوفا میشود، اینطور عقل درست نتیجه میگیرد. همونطوری که شما مجبوری در این دنیا برای اینکه عاقل بشی، یا تحت تعلیم پدر و مادر باشی، یا تحت تعلیم مدرسه باشی، معلم باشی، یا تحت تعلیم دوستت باشی، همسایت باشی، بالاخره توی این دنیا اگر خود مجبوری خودت رو دست افرادی بسپاری، جریانهایی مجبوری دیگه، در اجتماعی داری زندگی، فرهنگهایی، تربیتهایی، در حالی که اونا همه ناقصن، عقلهاشون هم ناقصه، تربیت کنندگیشون هم ناقصه. اما شما اگر میخوای به اون تربیتگر واقعی و درست و کامل متصل بشوی، باید سعی کنی عقلت و هرچی که در بساب دریافت میکنی، در درون خودت ثبت میکنی رو از کسانی بگیری که اینا معصومن. لذا اینطور عقل تو فعال میشود، شکوفا میشود، بارور میشود و عن الله بارور میشود. توجه کردین؟ پس اصلا این به معنی بسته شدن عقل نیست. پس سزاوار است برای کسی که تعقل کرده از جانب خدا، الله یستبطعه فی رزقه، که در این زمینه فکر نکنه که خداوند رزق این فرد رو به کندی داره بهش میده. چرا دیره؟ یعنی عجله در کسب رزق نکنه. ولا یتهمه فی قضائه، یک معنایی میخوام برای این قسمت ارائه بدم، با اینکه این حدیث رو جلسه قبل خوندیم، معنایی ارائه بدم که برای ابواب بعدی و احادیث بعدی هم مفید هست. خدا را در قضاها و تقدیرات الهی متهم نکنند. کسی که عاقل واقعی است خدا را متهم نمیکنه. به چی؟ به اینکه چرا مثلا من در این زمان به دنیا آمدم، چرا من مردم، چرا من زنم، چرا من نمیدونم استعدادم کمتره، چرا این اخلاقم اونطوره، چرا پدر و مادر من اینطور، چرا خانه ما فلان، چرا شرایط زندگی من اینطور. اموری که از دسترس من خارج هست و من درش نقش نداشتم، که اون امور را نسبت میدهم به خداوند و میگویم قضا و قدر الهی باعث شده است که این شرایط بدون اختیار من، به حسب ظاهر، به حسب ظاهر بدون اختیار من، من در اون شرایط قرار بگیرم، در این امور خدا را متهم نمیکنه انسان عاقل. مطمئنه که ذره‌ای خدا به احدی ظلم نمیکنه. چون این یقین رو داره و خدا رو شاهد و ناظر و حاکم میداند و مهربان میداند، اصلا خدا رو متهم نمیکنه. مطمئنه که حتما اگه در این شرایط قرار گرفتم مصالحی برای من هست، خیراتی در من، به شرطی که خود انسان کوتاهی نکرده باشه. این یک مطلبی در ارتباط با متهم نکردن خدا در تقدیرات الهی. حدیث ششم، امام صادق علیه السلام فرمود خداوند فرموده است. خیلی جالبه این، مستقیم امام صادق فرمود قال الله، دیگه نفرمودن مثلا از پدرم، از اجدادم، از رسول الله، با اینکه این سلسله هست تا فی الواقع، ولی مستقیم فرمود قال الله، خداوند فرموده. یه درجه بریم بالاتر، اصلا لازم نیست حضرت بفهمن قال الله، کلام خود امام کلام خداست، کلام خود امام کلام خدا، چون زبان خداست اصلا. خداوند فرموده عبدی المؤمن، بنده مؤمنم را، لا اصرفه فی شیء، در امری قرار نمیدهم الا جعلته خیرا له، در هر امری او را قرار بدم این براش خیره. بنده من، کسی که با من خدا پیمان بسته به عنوان پیمان عبودیت، هر شرایطی براش قرار بدم این خیرش هست. لذا اموری که عرض کردم به اختیار من نیست، به تصمیم من نیست، به تدبیر من نیست، از کوتاهی من نیست. یه وقت من خودم تجارتی میکنم، خودم کوتاهی کردم، مشورت نکردم. یه وقت نه، مشورت کردم، استخاره کردم، تحقیق کردم، اون مقداری که از دست من برمیاد به عنوان وظیفه عبودیت انجام دادم، رفتم ضرر کرد، قطعاً بداندیم به خیرشه. یا رفتم سود کرد، با استخاره رفتم، با توکل به خدا رفتم، با توسل رفتم، با مشورت رفتم، ها بسم الله گفتم اول کار، که فهمیده وقتی اول کار بسم الله میگی خیر میشه برات دیگه، استخاره کردم، طلب خیر از خدا کردم، رفتم سود فراوان کرد. فکر نکن خدا استدراجت کرده، خدا به حال خودت رهات کرده، نه، این مال بهت داد خیره برات، ابواب خیر برات گشوده شده، نداد اونم ابواب خیر برات گشوده میشه، هر دوش برات خیر است. پس خدا میفهمد بنده مؤمن را من در مسیری قرار نمیدهم الا اینکه اون مسیر رو، اون شرایط رو برای او خیر قرار میدهم. گفتم یکی از معانیش هم همینه، پسر شدی، دختر شدی، در این زمان به دنیا آمدی، نه در زمان قبل، نه در زمان بعد، در این کشور، در این شهر، در این محله، در این خانواده، با این پدر و مادر، اموری که به حسب ظاهر میبینی از دسترست خارجه، اگر مؤمن هستی و بنده خدا هستی مطمئن باش در دل همین شرایط به بالاترین درجات میتونی برسی و خدا تقدیرات خوبی برات در نظر گرفته. فلیرز به قضایی، خب کسی که چنین مطلبی رو اعتقاد داره، خدا هم فرموده پس راضیه به قضای من باشه، راضی باشه به قضای من. نمونه ای که بارها مثلا خیلی از این مثال ها میشه زد که جنبه اخلاقی پیدا کنه، و چون بحث ما منبر نیست که ما بخوایم توضیح بدیم، میخوایم حدیث رو بخونیم رد چیم. مثلا طرف رشته ریاضی میخونه و کارمند بیمه میشه، رشته برق میخونه، شرایط بالاخره طوری میشه بدون کوتاهی او باید بره مثلا کشاورزی کنه، یا من نق به خدا نزن، خدای چرا اینطور شد، خیر ببینه، من خیراتی در اون مسیری که داشتی و خودت تصمیم داشتی بری، چه بسا برای جنبه های منفی پیش میامد، چقدر ضررها بهت میرسید. این از این. فلیرز به قضایی ولی اصبر علی بلایی، اگه بلایی به سرش آمد که از جانب او نبود صبر بکنه. یکی از دوستان، باز خسخایی هم میکنم هی مثال میزنم، نباید مثال بزنیم تو این جلسه این شکلی، این مدلی خیلی مثال لازم نیست. یکی از دوستان ما برای اربعین 3-4 سال قبل مشرف شد کربلا، برای همین خدمت به موکب ها و فلان و اینها. خب مثل همه که رفتن، یک آدم سالمه، حدود 47-8 ساله، سالم، خوب، زن، بچه، زندگی، همه رفت کربلا برای خدمت، هم تو خدمت هم میکرده، خیلی هم تو همون کار میکرد، تو همون موکبی که داشتن. بعد بالاخره به مناسبت میره که سرویس بهداشتی برگرده بیاد، در رفت و برگشتش یکی از این ماشین‌های بزرگی که جرثقیل چی از اونها که روی زمین پایه‌هاش کوبیده میشه محکم، از اونها بوده. حالا به چه دلیلی و اینا هیچ معلوم نیست، یه لاستیکش میترکه، یه لاستیک میترکه و از اون وسایل داخلش آهن‌ها و اینهایی پرت میشه به بیرون، این حالت ترکش مثلا، و میخوره و پای این بنده خدا جفت پاش از کار افتاد، همین الان که الان با عصا راه میره. چقدر جراحی، چقدر بعد بیمه هم نبود، اون افرادم مال بیت یک مرجعی بود، همون چیزه، اون هم زیر بار نرفتن که نه ما مقصر نبودیم، و بالاخره دیه ای هم نگرفت، کارمند بود قشنگ، همه از کار افتاد، چی شد فلان، حالا زم که اندازه داره با عصا راه میره. خب بلاییه دیگه، ولی قطعا تو راه امام حسین بوده، دست اینم خارج بوده، کوتاهی هم نکرده، تو راه این اتفاق براش افتاد دیگه، درست شد؟ چه بسا که این بلا چه خیراتی درست بکنه برای همین آدم، با صبری که میکنه بقیه چقدر درس میگیرن، بقیه چقدر رشد معنوی میکنن، برای این ثواب نوشته میشه برکت، پسراش به کار میفتن، به جدیت میفتن مثلا، و و هزاران امور ظاهری و باطنی که ما خبر نداریم. این میشه ولیصبر علی بلایی، بنده مؤمن من بداند که قطعا اگه بلایی هم از جانب من به او رسید که در دست از او نداد، خیرش در او هست، قر نزنه، نق نزنه، خوشحال باشه، بلکه بدونه که با خدا معامله کرده. خیلی مهم. ولیشکر نعمایی، بر نعمتهای منم شکر کنه. وقتی نعمتی بهش رسید، عقل داره، هوش داره، استعداد داره، جایگاه اجتماعی داره، چهره داره، قیافه داره، خانواده داره، پول داره، امکانات داره، ثروت داره، خیلی امور هست، قوه بیان داره، قوه دفاع از خود داره، اعتماد به نفس داره. خیلی اینا مهمه تو اجتماع. کسی که اعتماد به نفس نداره خجالتیه، چقدر ضرر میکنه، چقدر همیشه در اذیت، در مسائل مختلف برجوال. کسی اعتماد به نفس داره میتونه گلیم خودشو عذاب بکشه، به قول ما بیرون، همین که جرأت داره حرف بزنه، خودشو مطرح کنه، خب اینا نعمته دیگه، بر نعمتها شکر کنه. اگر این کار رو کنه، اکتبه یا محمد من الصدیقین عندی، ای رسول من می نویسم او را جزو صدیقین در نزد خودم. این میشه انسان راستگو. راستگوی در چی؟ صدیق در بندگی، در پیمان عبودیت. یعنی صدیق است، یعنی واقعا این راست گفت که من بنده خدا، به خدا اعتماد داره، خدا رو باور داره، خدا رو قبول داره، این میشه جز صدیقین. اینجا معلوم میشه که این راستگو است. حدیث هفتم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود جزء اموری که خداوند وحی کرد به حضرت موسی. خب این معلوم میشه دین حضرت موسی نسخ شده، معناش نیست که کل مطالب باطل شده، ولی این همه ائمه ما از حضرت عیسی و حضرت موسی و حضرت آدم مطلب نقل نمی کردن. دین گذشته نسخ شد، بخشیش نسخ شده قابل عمل نیست، بخشیش که قابل عمله هنوز ائمه ما باز از ادیان قبلی نقل میکنن. لذا بارها گفته شده بر این که اگر کسی خوب ها حقیقتا مسلط به آیات و روایات بشه، 50 سال کار کنه، واقعا سرش تو حدیث و آیات باشه با اون روش اهل بیت، اگر تورات رو امروز بهش بدن میتونه تحریفش از غیر تحریفش رو جدا کنه. همین توراتی که امروز دست یهود هست، این میتونه، چون میزان داره، هم اون چیزی که به حضرت موسی نازل شده بسیارش در روایت ما هست، هم خود اصول ادیان گذشته رو ائمه ما بیان کردن، حق و باطلش معلوم میشه. کدوم داستانهایی که مثلا داستانهایی که دال بر چیز خداست، بر جسمانیت خداست، محدودیت خداست، انتقال خدا از جایی به جایی است، اینا باطله. مثلا اموری که در بس شراب خوردن، ازدواج محرم با محرم و امثال اینطور امور اگه هست، اینها باطل. اما اگه نصایح اخلاقی هست که با اوضاع زمانه حضرت عیسی یا حضرت موسی سازگاره، که با رفتار و خصوصیات و وظایف حضرت موسی سازگاره مثلا، یا حضرت عیسی سازگاره، کسی که مسلط به قرآن و حدیث باشه میتونه. لذا امیرالمومنین که خب اصل مطلب هستن، اصلا قابل مقایسه نیستن با بقیه علمای شیعه، اهل بیت که قابل مقایسه نیستن، حضرت فرمود که مثلا به خدا سوگن اگر بنشینم بین اهل تورات، به تورات باشون احتجاج میکنم و توراتو بهتر از خود اونها میفهمم و بهتر از خود اونها بهشون درس میدم، چون مبنای کاملتر و جامعتر و زیربنایی تر دارن. حضرت صادق فرمودن از جمله چیزهایی که خداوند وحی کرد به حضرت موسی این بود که یا موسی ابن عمران ما خلقت خلقا احب الی من عبدی المؤمن، من که مخلوقی محبوب تر از بنده مؤمنم ندارم. طبیعتاً وقتی من خدا مؤمن را خیلی دوست دارم و او را اصلا در بین مخلوقاتم دوست دارم، طبیعتاً اگه قضا و قدری براش میکنم، تصمیمی براش میگیرم، در شرایطی قرارش میدم، به نفعش یا به ضررش؟ قطعاً به نفعش. حدیث اینه، ای موسی من مخلوقی را محبوب تر از بنده مؤمنم نیافریدم. اگر فردی آمد در قالب ایمان با اختیار، با این همه زینت‌های دنیوی به خدا لبیک گفت، گفت خدای تو، دینت، پس اسلامت، پیغمبرت، قرآنت، کلامت، ائمه علیهم السلام، دوستان تو رو من دوست دارم، دشمنان تو رو من دشمن دارم، سعیم بر اطاعت از تو و پیروی از تو هست، از این چه گوهری بالاتر، چه امری از این عظیم‌تر دیگه داریم؟ نداریم دیگه. پس این میشه محبوب خدا. وقتی محبوب خدا میشه، خدا با محبوب خودش تو برخورد خواهد کرد، بهترین برخوردها. لذا فرمود که فإنی انما ابتلیه لما هو خیر الله و اعافیه لما هو خیر الله و عزوی عنه ما هو شر الله لما هو خیر الله. چقدر زیباست. اگر من مبتلا میکنم، مبتلا میکنم برای یک امری که اون براش بسیار خوبه. اگه او رو در عافیت قرار میدم، برای امری او رو در عافیت قرار دادم که بسیار برای این فرد خوبه این عافیت. اگه بلای براش خوبه، اگه عافیت براش خوبه. و عزوی عنه، اگر یک امری رو از او باز میدارم که بهش نرسه، نتونه به یک امری ورود پیدا کنه، انسان میبینه دست خودش نیست. اسباب طوری شد که نشد. اسباب طوری رفت جلو که این اتفاق نیفته. مثل ازدواج ها. مثلا انسان 10 تا خواستگاری میره. مثال میزنم. یه دونش میشه. همه هم با استخاره، با توسل، با مثلا مشورت هست. مثلا دلش هم پیش مثلا مورد قبلیه. مثال میزنم. اون خیلی خوب بود، مثلا شرایطش خیلی خوب بود. ولی یک مورد دیگه‌ای که به حسب ظاهر فکر خودش، ولی این ازدواج شد. کوتاهی هم نکرد، گفتم از جانب خودش نقصی نیست. این قطعاً بدونه که خداوند اگه او رو به جای دیگه ای برد، اینو به جای دیگه ای برد، اینو آورد زن این کرد، مثلا همسر این شد و همسال اینطور امور، این تجارت، اون معامله، این خونه، این مدرسه، این رشته تحصیلی و همسال اینها، این بدونه که یک شری در اون بوده برای این. لما هو شر له، اگه چیزی رو ازت باز میدارم، منعت میکنم، شری برای تو درش هست. چرا اون چیزی که شر از تو رو از تو دور میکنن، چون کل این که شر از تو دور بشه خیره برای تو. تعبیر حدیث رو داریم معنا میکنیم. و انا اعلم به ما یسله علیه عبدی، من عالم ترم که چه چیز امور عبد مرا اصلاح میکنن، نه خودش. فلیصبر علی بلایی، پس صبر کند بر بلای من و شکر کند بر نعمتهای من و راضی باشد به قضاء من. من او را جز صدیقین در نزد خودم می نویسم، زمانی که عمل بکند طبق رضایت من و اطاعت بکند امر مرا. ببینید این تیکه خیلی مهمه ها. اذا عمل به رضایی، نه اینکه فرد رفته از طریق غیر مشروع با یک کسی آشنا شده، بعد رفته توی فازی، بعد یک تقدیری شده براش، بگه خب این تقدیر به نفع خیر منه، خدا من جز صدیقی می نویسه. اینو تو از راه غیر حرام، از راه غیر حلال رفتی، از راه حرام رفتی، تو وارد این کار شدی، مثلا این روش رو انتخاب کردی، رو ضوابط شرعی و دینی نبود. و اطاعت امر من رو نکردی، تو از راه اطاعت امر خدا نرفتی، بعد میگی که این تقدیر برای من شده. نه، این تقدیر خیرت نیست، شرته. این تقدیر مؤمنی، ولی این شرته. باز همچون مؤمنی میتونه تبدیل به خیر بشه برات، اگه توبه کنی، اگه باعث بشه عجب از تو بره بیرون، اگه واقعا یک تصمیم بگیر از این کار بیای بیرون، باز برات خیر میشه. ولی بالاخره بسیاری ضررها مال خودمونه. حدیث هشتم که حدیث بسیار بسیار مهمی است، بارها هم خوندیم، از اون اصول این بحث، خود این روایات بحث رضای به قضای الهی، یک احادیثش قاعده کلی و جامع دیگه. این روایت اون قاعده کلی و جامع این بابه. امام صادق فرمود عجبت للمرء المسلم، تو بعضی جاها داره مؤمن و مرادم مؤمنه. من امام صادق فرمود من تعجب میکنم از فردی که مؤمن هست. چرا؟ فرمود لا یغزل الله عز و جل له قضاء الا کان خیر الله، خداوند هر تقدیر و هر قضایی برای او انجام بده براش خیره. بنده مؤمن اینطوره. سلمان فارسی، هر چی که بشه خیره، عمرش طولانی بشه خیره، کوتاه بشه خیره، والی مدائن بشه خیره، به دوران امیرالمومنین برسه خیره، نرسه خیره، به ظهور امام زمان برسه خیره، نرسه خیره، همش خیره براش. بعد حضرت فرمود اگر با مقراض قطعه قطعه بشود خیر اوست، و اگر مالک مشارق زمین و مغارب زمین بشود خیر اوست، حاکم کل زمین بشه خیره. انقدر در جامعه پست جلوه کنه که بگیرن تیکه تیکش بکنن، بازم خیره براش. لذا فهمون تعجب میکنم، یعنی خیلی امر عظیمیه، مؤمن انقدر مهمه. خب این خیلی عظمت مؤمن رو میرسونه در نظام بندگی و نظام توحید. حدیث نهم از امام باقر علیه السلام فرمود سزاوارترین مخلوقات خدا، یعنی سزاوارترین حالت برای مخلوق خدا این است که تسلیم قضا و قدر الهی باشد. هر کس خدا رو شناخته، عارف به خدا، سزاوارترین حالت او این استش که تسلیم قضا و قدر الهی باشد. و هر کس راضی به قضای الهی باشد، اوتی علیه القضا، یا و اوتی علیه القضا عزم الله اجره. منظور مشخصه چیه؟ میفرماد خود این حالتی که راضی به قضای الهی باشی، یعنی هرس نزنی، استراب نداشته باشی، نگران نباشی، راضی به قضای الهی باشی، خود این حالت باعث میشه که برای تو قضاها
و تقدیراتی که از جانب خدا شکل میگیره باعث چند برابر شدن اجرت بشه، عباداتت قوی تر بشه، درجات بالاتر بشه. و هر کس سخط کنه بر قضا الهی، قضا برش میره، انجام هم برش میشه، اجری هم نمیبره. بر تو این رسیده که مثلا پدرت زودتر از حد مثلا عادی از دنیا بره، اگه راضی باشی به این مطلب، ولو گریه میکنی دلت میسوزه، ولی راضی بدون خیرته، خیرته که مادرت در سن مثلا 40 سالگی از دنیا رفت، تو بدون مادر شدی، چقدر مشکلات بعدش پیش اومد، بدون خیرتو در اینه عجر میبری از تمام این صبرها، تمام این زحمت. اما اگر نه، از دنیا رفت، نق زدی، قر زدی، هی میگی چرا، چرا اینطور شد، آخه من نمیفهمم، مگه من چه گناهی کردم، مگه من... اگه اینطور میشد چی میشد، اگه نمیرفت چی میشد، اجر نمیبری، قضا الهی هم انجام شد، میشه اجر برد. حدیث دهم از امام سجاد علیه السلام، خیلی اینم حدیث مهمی است برای کسی که میخواد سیر و سلوک بکنه و برای کسی که میخواد عجب سراغش نیاد، فکر نکنیم ما خیلی خوبیم. این حدیث خیلی این دوتا کاربرد بزرگ داره. حدیث فرمود زهد 10 جزءه، بالاترین درجه زهد پایینترین درجه ورعه، و بالاترین درجه ورع پایینترین درجه یقینه، و بالاترین درجه یقین پایینترین درجه رضاه، پایینترین درجه رضاه. هنوز خود رضا هم باز درجات داره دیگه، نفرمود بالاترین درجه رضا چی هست، کی هست، چه اتفاقی میفته، آیا میشه سید الشهدا یا نه، هنوز باز بالاترین درجه رضا، باز پایینترین درجه مثلا یک چیز دیگری است. بالاخره در اوجش که ائمه علیهم السلام، شکی نیست که بالاترین درجات رضا رو داره، ولذا رفتار اونها ملاکه. ما اگه میخوایم بدونیم فردی که در بالاترین درجات رضا هست، اهل بیت گریه هم بر مصیبت سید الشهدا میکنن، خوشحال هم بر اتفاقاتی که خوشحال کننده است، مسرور هم میشوند. درجه رضا بالاش نیست که مثلا شما یک حالت بی‌حسی داشته باشی، نه چیزی خوشحالت کنه نه چیزی ناراحتت کنه. پیغمبر اکرم گریه هم میکرد، تلاش هم میکرد، کار هم میکرد، تجارت هم میرفت. پس معنای این که تو به درجات بالای ورع برس یا به درجات بالای رضا برس، این نیست که در یک درجاتی که رسیدی خب دیگه مهم نیست، خرج زندگی کم شد، زیاد شد، فلان شد. دستورات اهل بیت این است که مثلا برای اهلت خانوادت وسعت ایجاد کن، خودش باعث جلب رزق میشه. مثلا بگیم خب نه ما دیگه راضی به قضا الهی هستیم، سر کار نمیریم، همون نون خشک آب میخوریم، مثلا میشینیم عبادتمون رو فرضاً میکنیم، اونا خودشون ملاک هستن. بالاخره این حدیث این دوتا مطلب مهم رو داشت. زهد درجات دارد، در ورع درجات دارد، یقین درجات دارد، رضا هم درجات دارد. هر کدوم بالاترین درجهش پایینترین درجه، درجه بالایی است، رتبه بالایی است. خیلی پس مطلب سخت، یعنی راه خیلی طولانی است برای رسیدن به درجات بالا. حدیث 11 از حضرت صادق علیه السلام، فرمودن امام مجتبی علیه السلام با عبدالله ابن جعفر با هم دیگه ملاقاتی کردن. حضرت فرمود ای عبدالله، چطور مؤمن مؤمن باشد، چطور بگیم مؤمن مؤمن هست در حالی که نسبت به اون چی که خدا برای او تقسیم کرده و برای او قضا و قدر انجام داده این سخط میکنه و منزلت خودش را کوچک میکند، یعنی منزلت خودش در پیشگاه خدا رو، در حالی که حاکم بر او خداست. بعد حضرت فرمود من ضامن هستم برای کسی که در قلبش خطور ندهد مگر رضایت را، این که خدا دعای او رو مستجاب کنه. اینم راه مستجاب الدعوه شدن، راه مستجاب الدعوه شدن اینه، قلبش رو فرد طوری تنظیم بکنه که در هر شرایطی راضی به قضا الهی باشه، یعنی همیشه دنبال انجام وظیفه باشه و هیچ براش مهم نباشه که نتیجه ای انجام وظیفه چی میشه، هیچ مهم نباشه. هر کسی در کار خودش اگه این کارو بکنه خیلی جایگاه بالایی ها. مثال میزنم، ما داریم اصول کافی میخونیم، ضبط کنیم، چی میشه بعدش؟ به من اصلا مربوط نیست، من وظیفه دارم درست بخونم، بفهمم، توضیح بدم، ضبط کنم، منتشر کنم، این وظیفه من. میخواد چه اتفاقی بیفته؟ به من مربوط نیست، اون دست خداست. باعث بشه در جامعه سرفکنده بشی، خفیف بشی، دست خداست، راضیم. باعث بشه بالا بری، بالا نری، همینطور بمونی، مهم اون استقامت در مسیر بندگیه، اینه که با نیت خیر انسان بندگی کنه. حدیث 12 راوی میگه به امام صادق عرض کردم به چه چیز دانسته میشود که مؤمن مؤمن است؟ حضرت فرمود به تسلیم خدا بودن و راضی بودن در آنچه که بر او وارد می شود از سرور و سخط. چه خوشحالی چه ناراحتی، و این رو واقعا میشه در مردم دید، یعنی نشانه‌ایه، میشه انسان اطرافیانش رو بشناسه کجا دیگه از کوره در میره، در مصائب، در مشکلات، در تنگناها، در سختی‌ها چقدر صبوره، چقدر اهل مدارایی، چقدر اهل تحمله، چقدر حس آرامش قلب داره. به اینا معلوم میشه که این فرد مؤمن هست. حدیث 13 هم که حدیث آخر این باب هم هست، امام صادق علیه السلام فرمود، خیلی زیباست، فرمود پیغمبر اکرم هیچگاه به چیزی که گذشته بود نمیفرمود لوکان غیره، اگر یه چیز دیگه ای بود، اگر یک طور دیگری میشد، گذشت گذشت تمام شد، ای کاش کار دیگری میشد، ای کاش فلان، کاش کی فلان میشد، این نمیفرمود پیغمبر. آنچه که شد معلول قضا و قدر الهی و اختیارات سوء یا حسن شما بود، تمام شد. اگر ای کاشی داری و نکته‌ای که واقعا خوبه در راستای رضایت خدا هست، برای آینده تصمیم بگیر، برای فردات، برای پس فردات در نظر بگیر، برای یک سال و دو سال و پنج سال دیگه، بر فرضی که زنده باشی خدا تقدیر کنه حیات برای تو، اونجا تصمیم بگیر. نسبت به گذشته نگو ای کاش. بله، اگر ای کاش برای فوت دنیا باشه که وا ویلا، ای کاش من فلان پستو به دست میاوردم برای که پولدار بشم، صرفا نگاه دنیوی، ای کاش میتونستم فلان جا آبروی فلانی رو ببرم، برای معصیت باشه، برای دنیا باشه، اون که وا ویلا هیچ. حتی اگر برای امور آخرت باشه، نسبت به گذشته هر چی شده حق شده، نسبت به آینده ای کاش. آقا پس نگیم ای کاش گناه نمی کردم. نه، منظوری نیست ای کاش گناه نمی کردم، ای کاش ثواب می کردم، این که حسرت خوردن خوبه. نگی که گناه شد، ای کاش این گناه هیچ گناهی بر من نداشته باشه. نه، گناه اثر منفی داره، باید پاکش کنی، باید استغفار کنی. با خیالات این ای کاش یعنی خیال بافی، ای کاش یک معناش و یک در یک جاهایی معنی خیال بافی، توهم، انسان میره تو توهم، ای کاش اینطور نمیشد، آقا گذشته گذشته، از این به بعدشو کار کن. جای توضیح بیشترم داره این روایت، ولی خب اجمالش دیگه بیان شد. تا بریم باب بعد، باب و تفویض الله و توکل علیه، تفویض به خداوند، به سوی خدا و توکل به خداوند. 8 حدیث داره در این باب، حدیث هفتمش طولانی تره، برای همین نکات اصلی که در این باب وجود داره، نکته اصلیش این هست، علم و آگاهی پیدا کردن به وظیفه دینی، این ضروری است. ببین ناخودآگاه وقتی گفته میشه تفویض به خدا، توکل به خدا، تلقی غلط از این مفاهیم شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت بندگیه، این غلط. معنای تفویض و توکل و تسلیم و رضایت به قضای الهی و این دست الفاظی که در روایات آمده، معناش این نیست که شما ذره‌ای وظیفه شما کم شده، بار از رو دوش شما برداشته شده، اینطور نیست. اتفاقا هر کس تفویضش بیشتر باشه، هر کس توکلش به خدا بیشتر باشه، احساس مسئولیت بیشتری دارد، تلاشگر است بیشتر، فعالیت بیشتر داره، زحمت بیشتر میکشه. البته زحمت نه از جانب خدا، باز بعضی اون طرفی میفتن که ما اگه اهل تفویض هستیم باید چنین کنیم، باید چنان کنیم. بابا هر چیزی ضابطه داره. محور اصلی این باب اینه که اول انسان باید علم و آگاهی به وظایف دینی داشته باشه و تلاش برای اون وظیفه بندگی کنه، در جهت انجام وظیفه بندگی تلاش کنه. حالا نتیجه چی شد؟ هر چی شد راضی باشه. چون توکل یک معناش همینه که خدا رو وکیل خودت بگیری. وکیل چطور میگیری؟ وکیل یعنی این که وقتی وکیل به تو گفت آقا این کار رو بکن، میگی چشم. ولی وکیل معناش نیست که کلا تو از دایره برو کنار، اون وکیل بره همه کار رو انجام بده، اینطور نیست. تو او رو وکیل کردی، وکیل یعنی کار رو سپردی به خدا. خیلی خوب، خدا حالا بهت وظیفه داده، نماز اینطور بخون، روزه اینطور بگیر، کار اینجا، حتی تجارتت اینطور باشه، حلال اینه، حرام اینه. این یک مطلب. نکته دومی که در این باب، این دوتا نکته مثل یک روح در تن این باب و این مفاهیم دمیده شده، نکته دومش این هست، باور داشتن، یقین داشتن، اعتقاد داشتن، توجه داشتن به نظارت خداوند و این که کاری از دست خدا خارج نمیشه، دست خدا بر هیچ امری بسته نیست. حالا همین حدیث اولش رو میخونیم میبینید چقدر زیباست و چقدر جامعه. آقا شما باور و یقین داشته باش، شما داری وظیفت رو انجام میدی، خدا داره میبینه و کار دست خداست، کسی نمیتونه بر خدا سبقت بگیره. طرف مقابلت، اطرافت، هر کسایی که هستن، نگران اونها نباش، تو نگران این باش که نسبت به خدا وظیفت رو درست انجام بدی، بقیه امور رو خدا دست میگیره، بقیه با خدا. این دوتا نکته اصلی این هشتا حدیث این باب هست. حالا حدیث اول رو بخونیم. از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود خداوند به حضرت داوود وحی کرد: معتصم بی عبد من عبادی دون احد من خلقی، عرفت ذلک من نیته، هیچ بنده ای نیست از بندگان من که به جای این که به مخلوقات من چنگ بزنه و معتصم بشه، به من چنگ بزنه، یعنی به امام رضا، یعنی به امام حسین، یعنی به خدا، یعنی به امام زمان، یعنی به اهل بیت، یعنی حتی در شرایطی به برادر مؤمنش به عنوان ایمانش، نه به عنوان پولش، نه به عنوان شغل و جایگاه فلانش، نه به عنوان ایمانش. درست شد؟ به یک عالم دین مثلا به عنوان یک واقعا عالم امین از این باب فرم. اینا یعنی همه الله، یعنی توحید، دستگاه توحید. خداوند به حضرت داوود وحی کرد: چنگ نزده است، تمسک نکرده است، اعتصام نکرده است به من، به من خدا، بنده ای از بندگانم، غیر از سایر مخلوقاتم، یعنی بقیه نه، من خدا، و من خدا از نیت او صدق را بیابم، بیابم که این واقعا در نیتش اینه که با من خدا داره پیمان میبنده، با من خدا داره تجارت میکنه، به من اعتماد کرده، به من، منو باور کرده. سپس فرمود آسمان ها و زمین براش نیرنگ بزنن، تمام اهل آسمان و زمین براش تنگ بشه، همه بر علیهش بشن، آسمان ها و زمین همه بر علیهش بشن، و هر کس در آسمان ها و زمین هست، الا جعلت له المخرج من بینهن، من خدا از بین تمام آسمان ها و زمین و اهل آسمان ها و زمین برای این بنده مؤمن خودم مخرج قرار میدهم که بتونه خارج بشه. حالا عمده این مطلب رو ببرید در حوزه اعتقادات. کسی که واقعا دنبال راه حق هست، مسیحی، یهودی، آفریقایی، هر کجا که از لایی که بیدینه، واقعا نگاهش این باشه که خدایا، به تعبیر من تو منبرام میگم، حدیثم داره این، میگم حتی اینطوری بگه خدایا اگر هستی، اگر هستی راه درست رو به من نشون بده، ولی واقعا تو دلش باشه ها. یا اگر موحده واقعا بگه خدای راه درست، سنیه بگه راه درست، شیعه هم که الحمدلله تو راه، هر کی که هست اگه واقعا خدا ببینه در هست، در نیتش واقعا صادقه، معنا نداره که خدا نتونه اینو به راه راست هدایت کنه. در حوزه اعتقادات گفتم مالی هم همین، رزق هم همین. یک بنده خدا، حال داستانا گفتم اینجا زیاده ولی شکل منبری نمیخوام که وقت گرفته بشه به این جهات، یک بنده خدایی بود مثلا تاجر اول، فرض کن صادرکننده سیب از استان خراسان، مثال میزنم، خیلی عجیب و غریب، یک نفر یادم نیست کی تعریف میکرد برام، میگفت من دیدم بنده خدا رو، بهش گفتم تو چطور شد و اینها، گفت واقعیتش من یه زمین کوچیکی داشتم مثلا 1000 متر، سیب میکاشتم و میخوردم فلا میفروختم، یکی از این دفعات مثلا تبر من، اون کلنگ من، چه میدونم بیل من، اشتباهی از دستم در رفت، خورد به یکی از این نهالا، خورد به کمرش، یه خطی افتاد روش، اومدم بکندمش و اینا، گفتم نه بذار باشه، حالا اگه میوه داد میوه داد، میگه اتفاقا دیدم اون میوه مثلا 2 برابر بقیه سیبا شد، همون درخت که رد زخمم روی ساقش مونده بود 2 برابر بقیه شد سیباش. ای چطور میشه؟ گفتم حالا بذار امتحان کنم، مثلا 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، 1 سال دیگه، روی یکی بعدی هم زدم، گفتم ببینم واقعا مال این ضربه گیر، اونم هم همینطور شد. فهمیدم سر این که این سیب مثلا خیلی خوب میشه اینطوره که یک ضربه به حساب یک زخمی بکنی تنشو، باعث میشه اون میوه خیلی مثلا چیزتر بشه، بارورتر بشه، بهتر بشه، لذیذتر بشه، خوشمزه‌تر، خوشتمتر، خوشبوتر، بزرگتر. گرفتین چی شد؟ حالا چه کسی اینو براش، کی بهش یاد دادش؟ خدا. یک جایی میبینی دست یک نفری رو گرفته، خدا خواسته اینو پولدار کنه. غرضم اینه. بعد بهترین سیبو مثلا این صادر می‌کرد. مثلا داخل شهر مثلا نمی‌اومد. یه همچین حالتی. کسی باغداری بود برای من تعریف کرد. حالا غرضم اینه که اینطوره، اگه خدا رزقو بخواد به کسی برسونه اینطوری نیست، حالا چون طرف تو دل کوههای مثلا شترچرونه دیگه خدا نمیتونه، نه به راحتی برای خدا کاری نداره که کسی بخواد. لذا انسان نباید هرس بزنه من چرا پولدار نشدم یا نمیشم. ولش کن اصلا این حرفا رو، کارتو انجام بده، سرت به کارت باشه. توجه میکنی؟ حتی این حدیث بالاتره، زمین و آسمان بر علیهش بشن. اونجا کید رو چطور معنا کرده؟ نیرنگ معنا کرده، دست به دست هم دادن، مثلا تکید و السماوات و الارض، همون اول حدیث.
نیرنگ
معنا کرده؟ خب
نیرنگ زنن من یادم که
آره نیرنگ. قرار از این که همه بخوان بر علیهش حرکت کنن، خدا راه رو براش باز میکنه و برای خدا کار نداره. فرمود و هیچ کسی از بندگان من نیست که به مخلوقات من، به یکی از مخلوقات من واقعا چنگ زده، اعتماد کرده به فلانی و منم تو نیتش فهمیدم این به این اعتماد کرده واقعا دیگه. بالعکس، اسباب آسمان زمین رو نسبت به او قطع میکنم و زمین رو زیر پای او جمع میکنم، به تعبیری سخطناک بر او میکنم، و لم اباله به ای وادن هلک، دیگه برام فرقی نداره برای من خدا که در چه سرزمینی هلاک میشه. یعنی نگاه نکن که مثلا استاد پولدار، تاجر، رئیس فلانه، فلان خیلی قدرت داره فلان. اگه واقعا دلت خدا ببینه به او خوش شده، دیگه یک کاری میکنه که قشنگ از همون اعلی علین با مغز سقوط کنی روی زمین. خدا اگه ببینه واقعا همچین حالتی که خدا نه او، خدا نه او اینطور بشه. حدیث اول. حدیث دوم از ابو حمزه سومالی از امام سجاد علیه السلام میگه خرجت و خارج شدم به سم از منزل، آمدم در بیابان در کوچه تا رسیدم به این دیوار و بر او تکیه زدم. ناگهان یک رجلی دیدم که برش دو تا مردی دیدم که برش دو تا لباس سفید بود. ینظر فی تجاه وجهی، مستقیم زل زده بود به من و به من نگاه میکرد. ثم مقال، سپس او به امام سجاد گفت، گفت یا علی ابن الحسین، مالی اراک کئیبن هزینا، برای چی ببینم ناراحت و گرفته و ناراحتی؟ آیا بر دنیاه؟ اگر بر دنیا هست، خداوند روزی خداوند برای نیکوکار و فاجر حاضر است. فرزق الله حاضرون للبر و الفاجر. حضرت میفرمان که بهش گفتم که ما علا هازا احزن، نه بر این ناراحت نیستم، همونطور که تو میگی هست. بله. اون سوال کرد از امام سجاد، پس بر آخرت شما آیا محزون هستی؟ آخرت هم که وعدون صادق، وعده ایست از جانب خدایی که صدق است. اگه خدا وعده داده در آخرت برد این کار رو میکنم، کار انجام میده، صادقه که در ارتباط تو، در ارتباط با تو حکم خواهد کرد یک پادشاه قاهر یا قادری. امام فرمودن که نه، بهش گفتم بر اینم محزون نیستم، اینم همونطور که تو میگی هست، من نه بر دنیا الان محزونم نه بر آخرت. عجب، پس بر چه چیزی حزن تو هست؟ حضرت فرمود مما نتخوف من فتنت ابن زبیر و ما فیه ناز، از فتنه ابن زبیر حزن دارم و در فکر هستم و اون چی که مردم درش هستن. خیلی عجیبه ها، حال امام نسبت به فتنه های اجتماعی، حال امام معصوم نسبت به فتنه های اجتماعی، مصعب ابن زبیر و عبدالله ابن زبیر و اینا، آره که اینا طوری با یک لباسی با یک شکلی آمدن جلو که مردم گمراه میشن. حتی ابراهیم مالک اشتر هم به مصعب ابن زبیر میپیوندد و مسیرش اونطور کج میشه، باعث اون همه کشته شدن شیعیان میشه و امثال اینها، از فتنه ابن زبیر و اون چی که مردم درش هستن که چه اتفاق. اون طرف خندید و زهکه، سپس گفت ای علی ابن الحسین، آیا دیدی تا حالا احدی رو که خدا را بخواند و خدا او را جواب ندهد؟ حضرت فرمود نه ندیدم. گفت آیا دیدی کسی که توکل به خدا بکند و خدا او را کفایت نکند؟ حضرت فرمود نه. گفت آیا دیدی کسی رو که از خدا طلب بکند و خدا به او عطا نکند؟ گفتم من امام سجاد، گفتم نه. سپس غائب شد از من. حالا خضر بوده، ملک بوده، چی بوده، هر چی بوده، کار پیغمبر اکرم بودن شاید، ما کاری نداریم کی بوده، منظور چیه؟ منظور اینه شما نگران این مردم هستی که در این فتنه اجتماعی که پیش آمده گمراه مثلا نشن یا چه هر کدام از اونها واقعا خدا رو بخونه خدا نجاتش میده، منظور اوناست نه منظور امام سجاده، هر کدوم از اونها واقعا از خدا درخواست کنه، واقعا توکل بر خدا کنه،
گدایی کنه از خداوند تبارک و تعالی و دعا بکنه، خدا نجاتش خواهد داد. خیلی زیباست. اینم همونه، فتنه اجتماعی پیش میاد، جریان ها پیچیده میشه، عجیب میشه، ولی دعا 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 در پیدا کردن راه حق تبکن، دعا دعا دعا، توسل، توکل، تضرع، اینا نجات میده. این خیلی حدیث مهمی بود که دقیقا ناظر به فتنه های اجتماعی بود، از احادیث مبتلا به روز هست. حدیث سوم که حدیث آخر امروز باشه انشاءالله، از امام صادق علیه السلام، خیلی زیباست. این هم از این حدیث خیلی زیباست. ان الغنا والعز، اینا دیگه زیربناهای شاه، کلیدهای اسرار هستی رو دارن توضیح میدن، اسرار عالم هستیه، قواعد حاکم بر عالم امام دارن توضیح میدن. غنا و عزت، یجولان دارن دور میزنن، امواج میگن جذب انرژی ها تو دارن NLP و اینا، غنا و عز یجولان دقیقا همینه، دو زمین هستن دور میزنن، هستن، غنا هست، عز هم هست. تو باید چیکارش کنی؟ جذبش کنی. چطور جذبش کنی که غنی بشی و عزیز بشی؟ فعضا ظفرا به موضع توکل، هر جا ببینن یک کسی واقعا اهل توکل بر خداست، به تعبیر خودمونی روزمره دل گنده ای داره، دل وسیعی داره، آرامه، نگران نیست، مضطرب نیست، واقعا کارو سپرده دست خدا، عز و غنا، عزت و غنا میان پیش او، در او حاکم میشن. خیلی زیباست، اینا خیلی جای فکر داره، جای اینکه در انسان انشالله جا بیفته. و صلی الله علی محمد و آل محمد.